بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قاعده 4 ظاهرا درسته؟ ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل. ترجمه: بر شخص محسن ایراد وارد نیست. یعنی شخص محسن هر کاری بکنه اشکالی بهش وارد نیست، هر کاری و هر کار غیر شرعی. مثلا فرض کن من تسبیح شما رو از بین ببرم، این تسبیح قیمتش 1000 تومن ولی من 5000 تومن بدونم، متوجه چیز نمیتونه به من ایراد بگیره که چرا بیشتر دادی. متوجه است من محسن هستم، احسان کننده هستم، ایرادی به من وارد نیست. یا بالعکس، من تسبیح شما رو از بین بردم، حضرت عالی احسان میکنه به من، میگی پولی در قبال این تسبیح ازت نمیخوام، برای خودت، اشکالی بر شما وارد نیست. این قواعد فقهی خیلی مهمه، مثلا دانشگاه رو اینا خیلی اهمیت میده. منتها مشکل ماها اینه که طلبه را بمبارون اطلاعاتی میکنیم، یعنی اینقدر قاعده میدیم به خوردش، یه عالم قاعده بلده، ولی ریسک میشین تو یکی چیزی نیست، ولی اونجا کم میدن به خوردش، ولی با مثالهای روز و مثالهای نو و تطبیقش بر مصادیق خارجی، این اونا ظاهرا سوادشون از ما بیشتر. مفهوم نداره. یه مرد حضرت عالی مثلا میخوای مننت بذاری بر من، یا میخوای در قبالش یه چیزی از من بخوای، ایدی بهش نمیگن محسن. شخص احسان کننده، جواد. نه، رویه لازم نیست، یه بارم انجامت بشیم محسن، وسیقی مبالغه باشه. خب و اما بحثمون، یکی از چیزهایی که خمس داره گنجه. گنج یعنی چی؟ اگر یه مالی در زیر زمین ذخیره شده و به عبارت دیگه به جای ذخیره شده، اگر یه مالی زیر زمین جاسازی شده به قصد جاسازی کردن، به این میگن گنج. یه مثال براتون بزنم که قصد توش نیست. الان شما تو بیابون داری میری، یک بارگی مثلا یه باد میاد، یه طوفان میاد، یه ذره خاک که برمیداره، یه شیء قیمتی پیدا میکنید. متوجه است؟ این شیء قیمتی به قصد ذخیره شدن و جاسازی شدن در زمین پنهان نشده، این معلوم میشه یه نفر از جیبش افتاده، بعد یه بادی اومده خاک رفته روش، الان هم باد اومده خاک رفته، ادامه حرفم بگو، کنار، اولی روش بود، حالا باد رفته کنار. ببینید تو حقیقت گنج قصد خوابیده، اون مالی که ذخیره شده در زمین، پنهان شده در زمین، جاسازی شده در زمین به قصد چی؟ جاسازی کردن. یعنی انسان موقعی که مالا رو میبینه به راحتی تشخیص میده که قصد شخص چی بوده؟ جاسازی کردن در زمین. بین میگن گنج. حالا این مال دو حالت داره، یک یه مرتبه این مال در شهر کفر پیدا میشه، شهر کفر آلمان انگلیس فلان شهر کفر، اگر ایجور مالی در شهر کفر پیدا بشه مطلقا گنجه. مطلقا یعنی چه اثر اسلام برش باشه چه اثر اسلام برش نباشه. صورت دوم، یه مرتبه این مال در شهر اسلام پیدا میشه، مثل ایران، افغانستان، عربستان، اینا شهر اسلام دیگه، بحرین، متوجه هستی، سوریه. اگر اینجور مالی در شهر اسلام پیدا شد دو حالت داره، یه مرده اثر اسلام بر اون نیست، مثلا فرض کن طلای چیه؟ طلای صاف که هیچ اثر اسلامی درش نیست، این گنج. یه مرتبه اثر اسلام درشه، مثلا یه مال زیر زمین پیدا شده تو شهر اسلام و اثر اسلام هم روشه، مثلا نام پیامبر یا یکی از ائمه یکی از سلاطین اسلامی روشه، این حکم لقطه را داره. لقطه در لمعه جلد دوم پایه 6 انشاءالله میرسید. حکم لقطه اگه پیدا کردی یک سال باید تعریف بکنی، منظور از تعریف یعنی اعلام بکنیم به مردم که من اینجور مالی رو پیدا کردم. روشن؟ این همین پلی هست که آخر عمار یاسری، آخرش همین که یه سمتش میره شاه سید علی، یه سمتش میره حرکه جهاد، چی هست این اسمش؟ خمزه خورداد بهش میگن. این پل بزرگه، این پل بزرگه وقتی که می ساختن یه چند تا از کارگرهای افغانی یک گنج بسیار بزرگ دیدن، یه مقدارشو بردند که اگه به همین مقدار اکتفا کرده بودن دیگه نمی گرفتنشون، ولی طمع برشون برداشته بود، بار دوم اومدن برای که بقیهش ببرن گرفتنشون. میگن تقریبا به اندازه خرج این پله فقط گنجه، یعنی گنجه قطعا به اندازه خرج پله در آمده. نه با شرایط لواجدی حالا میاد، اینجور نیست که مال شخصی باشه. حتی توی زمان ما که عنوان ثانوی اصلا اجازه نمیده که مال شخصی باشه. مثلا یعنی کجا؟ نقطه صفر مرزی. بعد نگاه کنیم ببینیم عرف میگه کفر یا اسلام. مثلا آلمان هایی که ما مثال زدیم مسلمون داخلش هست، ولی عرف میگه شهر کفر به اینجا. واضحه. مثلا اگر زیاد زیر زمین باشه معلوم میشه قصد داشته، ولی اگه یه ذره روی زمین باشه که باد اومده رفت پیداش معلوم میشه قصد نداره. اگه شک کرده اصلی که نداره، قصدی امر حادث اصلی که نیست. خب اینو بخونیم. السادسو ششم از اموری که خمس به او تعلق میگیرد، الکنزو گنج، و هو المال المذخور تحت الارضه. حتما این زمین خصوصیت داره، بنابراین اگر این ماله توی دیوار باشه، متوجه هستی؟ این از باب گنج خمس نداره، از یه باب دیگه خمس داره. گنج باید زیر زمین باشه. زیر سنگ بهش نمیگن زمین. شما سنگ رو برداری پیدا بشه چه سنگی؟ یعنی مثلا روی زمین گذاشتن سنگ گذاشتن روش، اگه این باشه نه اون نیست، بهش نمیگن سنگ. باید زیر زمین باشه، یعنی باید یه خورده زمین کنده باشه. بله کوه حکم زمین داره. بله و هو المال المذخور تحت الارض قصدن، و هو گنج مالی است که ذخیره شده است، پنهان شده است، جاسازی شده است. قاچاقچیه چجوری جاسازی میکنن. مالی که ذخیره شده است زیر زمین قصدن، ولی قصدن یعنی به قصد ذخیره کردن. این هیچی، ببینید همراه با این مال هیچ قرینه ای وجود نداره که این مال زبون در بیاد بگه من به قصد ذخیره شدم ذخیره شدم، اون مال زبون در بیاد بگه من به قصد ذخیره شدم ذخیره نشدم. یه دیگه از قرائن احوال، از قرائن حالیه مشخص میشه. اگه یه بادی رفت مال پیدا شد معلوم میشه طرف داشته میرات از جیبش افتاده، ولی یه مرد هست که مال 2 متر زیر زمینه، این معلوم میشه اون قصد کردن. و هو المال المذخور تحت الارض قصدن، یعنی به قصد ذخیره کردن. متا این مال فی دار الحرب مطلقا، دار الحرب ترجمه تحت اللفظی دار خانه، حرب جنگ. این دار الحرب اصطلاح فقهیه، دار الحرب یعنی شهر کفر. ذخیره شده است در شهر کفر مطلقا، این مطلقا و قرینه بعدش یعنی اثر اسلام بر او باشد یا نباشد. او دار الاسلام ولا اثر له علیه، یا در دار اسلام، دار الاسلام کنایه است از شهر مسلمین. دیگه گفتم ممکنه یه شهر معروف باشه به شهر اسلام ولی کافران توشو باشه، ولی چون اکثرا مسلمانان بهش میگن شهر اسلام. الان قم میگن شهر اسلام، کافر توش نیست؟ چرا کافرم توش. یاددار اسلام و حال آنکه نباشد اثری لهو، بزن به اسلام، نباشد اثری برای اسلام علیه بر اون مال، اثر نباشه. میفهمید چی دارم میگم؟ یعنی اسم رسول خدا یا ائمه یا یکی از سلاطین اسلامی روش نباشه. گفتیم خصوصیت نداره دیروز، بله مثل همونه بعده. ولا اثر له علیه، ولو کان علیه اثره فلقتتون علال اقبا، تو شهر اسلام. و اگر باشد بر اون مال اثر اسلام پس لقته است، لقته. میرسیم انشاءالله در لقید، بله لقید لقته، چیزی که پیدا شده است. احکام پیدا شده اینه که باید 1 سال اعلام بکنید علل احکام، بله ها دیگه. چون الان توی زمان ما، براتون گفتم توی زمان ما دیگه گنج عنوان سرمایه ملی داره، متوجه است؟ ببینن میگیرن، یعنی مال یابنده نیست. بله ببینید اینا چون زیر نظر مجلسه، مجلس تصویب کرده قانون زیر نظر شورای نگهبان، شورای نگهبان زیر نظر ولی فقه، اگرم نگیده هم فلقتتون علال اقوام. آفرین، بله بله همونجور رو باید اعلام بکنم. فلقتتون علال اقوام، مسئله اول. مسئله دوم، چشما رو به من بدید. ای که شهید ثانی میفرمون ما گفتیم گنج مال یابنده است، حالا ایشون میفرماید گنج مال یابنده هست زمانی که این زمینی که گنج در او دیده شده ملک غیر نباشه، متوجه هستی؟ حالا ملک غیر بودن دو حالت داره، یک یه مرتبه زمینه بالفعل ملک غیره، مثل که بنده تو زمین شما یه مالی رو ببینم، متوجه هستی؟ یه مرتبه الان، صورت دوم، یه مرتبه الان ملک خودمه ولی قبلا ملک غیر بوده. میفهم چی دارم میگم؟ اگر الان زمینه ملک شما هست، این که الان من باید بدم به شما، کاری نداشته باشم هیچ. اما اگر الان زمینه ملک منه ولی قبلا این ملک کسی دیگری بوده، مثلا من از کسی دیگه خریدم، اینجا باید به او اطلاع بدم، بگم آقای مال شما هست. اگه گفت مال منه بهش میدیم، قسم و شاهدم نیاز نداره، متوجه است؟ اگه گفت که نه مال من نیست، من از فلان کس خریدم، باید بریم سراغ فلان کس. اگه گفت مال منه، بهش میدیم، متوجه است؟ دلیلم نمیخواد. اگه گفت که نه مال من نیست، از من فلان کس خریدم، میریم همینجور ادامه میدیم. تا کی ادامه میدیم؟ تا وقتی که عرفاً برامون ممکنه. عرفاً مثلا فرض کنید دیگه ما میرسیم به یه شخصی میگه آقا من ای از یه نفر خریدن الان تو کره شمالی داره زندگی میکنه، اینجا دیگه برای من ممکن نیست، اونجا دیگه تمامه، متوجه؟ او دیگه میشه ملک خودم، حالا اجمالا ملک خدا تا بعد. هازا، خب این حالا خیلی مبتلا به نیست دیگه، متوجه است؟ هازا، هازا رو بزنید. این احکام گنج اذا لم یکن فی ملک لغیره، هازا هازا، این احکام گنج زمانی که نباشد مال در ملک غیره، ضمیر غیره بزنید به یابنده، زمانی که نباشد مال در ملک، بگو غیر یابنده. خب مفهوم گیری بکنیم، یعنی گاهی مال در ملک چیه؟ غیره، درسته؟ حالا اگر در ملک غیر بود، یا همین الان این زمین ملک غیره، یا در گذشته، نگاه کنید. هازا اذا لم یکن فی ملک لغیری، هازا این احکام گنج زمانیست که نباشد مال در ملک غیره یابنده، ولو فی وقت سابق، یعنی در ملک غیر نباشد ولو در وقت سابق. این ولو میدونی یعنی چی؟ یعنی باید در ملک غیر نباشد، نه ملک الان غیر، ادامه حرفم بگو، نه ملک سابق غیر. اطمینان حجت، تفحص واجب نیست، چون اطمینان حجت. اطمینان دارید یا نه؟ میگم که خب بس اطمینان نداری، شما که اطمینان نداری حکم میاد رو گردنه، هی باید بپرس. ولی فرض سوال ایشون اینه که اطمینان داره. ها هر سوالتون اطمینان بود. هازا این احکام گنج زمانی که نباشد مال در ملک غیر یابنده، حالا ولو در وقت سابق. حالا اگه بود چی؟ میگه فلوکان کذالکه عرفه المالکه، این المالکه مفعول دوم است برای عرفه. فلوکان اگر باشد مال کذالک، یعنی در ملک غیر، ادامش بگو، در وقت سابق، چون اگه الان ملک غیره که خیلی واضحه باید بدیم به غیر. لذا این شهید ثانی ملک فعلی رو دیگه مانور نرفته روش، ملک جی روش مانور رفته سابق. سابق یعنی چی؟ نه این زمینه رو من از حضرت عالی خریدن، تو این زمینه گنج دیدن، متوجه هستی؟ اینجا الان ملک منه، ولی سابقا ملک تو بوده. هیچ اشکالی نداره.
دیگه مثل مال خودت.
البته آتا آشغال اگر بگه
نمیدونسته دیگه، سن گفت هر چی توشه مال خودت دیگه.
نمیدونستن نمیشه، اگر بدونه میشه، اگر نمیدونسته بعد خیار غبن براش پیدا میشه، باید بهش بگی.
اگه یکی از پدرش
بسن،
از
پدرزویش به اسم سیده، بعد پدرزویش از یکی خریده، بحثش میاد کی، باید ادامه بدیم. میاد الان بحثش
سب چه
چرا مباهات؟ حضرت عالی تو زمین خدا یه مقدار از زمین رو تهجیر کردی، سنگ چینی کردی، میشه ملک خودت، تاج است. چرا تصور داره؟ بله تهجیر حیازت از اسباب ملکه. فلوکان کذالکه اگر بوده باشد مال کذالک یعنی در ملک غیر در وقت سابق، اینجا عرفه المالک باید اعلام بکند اون مال را، معرفی بکند اون مال را به مالک. مفهوم گیری بکنید. من این زمین از شما خریدم، توی زمینه گنج دیدم، باید بیام به تو اطلاع بدم که اینجا مال دیدم. عرفه المالک. فإن اعترف بهی، اگر اعتراف کرد مالک بهی، بهی به این مال، گفت که مال منه، فهو لهو به قوله مجردن، فهو پس مال لهو برای مالک است به سبب قول مالک، یعنی همی که گفت مال منه، مجردن. آفرین. این مجردن یعنی مجرد از قسم و دلیل، یعنی شرع مقدس میگه نیازی به قسم خوردن مالک نیست. متوجه هستید؟ مجردن یعنی مجرد از دلیل و قسم. و الا، الا یعنی چی؟ اگر این مالک قبلی اعتراف نکرد، گفت که آقا مال من نیست، عرفه من قبله، باید اعلام بکند اون مال را من قبله، من قبله، کسی که قبله، قبل از این مالک است. حالا قبل از این مالک من بائع و غیره، بائع باشد و غیر بائع. حالا نگاه کنید، نگاه کنید، من از آقا میخرم گنج، میبینم میگم مال شماست، میگه نه، میریم سراغ قبل از این آقا. حالا قبل از این آقا یه زمینه رو به این آقا فروخته، یا اینکه مثلا هبه کرده به این آقا، میریم سراغ اون، میگیم مال شما است، میگه نه، کس دیگه به من داده. میریم سراغ اون کسی که ادامه پیدا میکنه تا کی؟ تا وقتی که عرفاً برای ما ممکنه. من قبل لهو، بزنید به مالک، کسی که قبل از مالک. حالا کسی که قبل از مالک بایع باشد، بایع فروشنده، نه بایع فروشنده، و غیره، و غیر بایع، غیر بایع هبه کننده. فإن اعترف به، دیگه جوابش حذف شده، اگر اعتراف کرد کی؟ نه، من قبله، ضمیر اعترف من قبله، اگر اعتراف کرد من قبله بهی، بهی به ما، فهو و الا، و الا یعنی اگر اعتراف نکرد، فمن قبله، پس کسی که قبله، ضمیر قبله،
من قبله،
آفرین، ضمیر قبله میخوره به من قبله، کسی که قبل از این من قبله هست. تا کی ادامه بدیم آقا؟ من، من یمکن، همه رفقا بالا یمکن است، عرفه از کسانی که ممکن میباشد، اون کسان عرفه، این مردم بگن برای این مقدوره. چقدر سخته الان رفت نظام سرمینا؟ سخت نیست، چون الان پیدا کرد بعد بره، بعد بگم عرفن مقدورش نیست، سردواندن نمیگم. ادله اطلاق داره، نگفته که بهش میدیم اگه یقین داری راست میگه، که قطعیم تا گفت مال منه بشه. کافر هم باشه اطلاق داره، مگری که کافر حربی باشه. من، من یمکنو، مسئله تمام شد. فإن تعدد، این تقریبا مسئله دوم درس امروز، ببخشید مسئله سوم. فإن تعدد طبقه، یه لحظه چشم رو بمونید، من یه زمینی از این آقا خریدم، تو زمین گنج پیدا کردم، متوجه است، میرم سراغ این آقا، میگن که مال شما است این گنجه؟ میگه بله. موقعی که میگه بله، این دو حالت داره، یه مرتبه یه سببی نقل میکنه که این سبب باعث شراکت دیگرانم میشه، مثلا اینجوری میگه، میگه اینو ما به ارث بهمون رسیده، خب اگر گفت به ارث بهمون رسیده، خودش و دیگران شریک میشن، متوجه هستید؟ اینجا اگر دیگران، یعنی مثلا این آقا میگه به ارث به ما رسیده، ولی بقیه براست میگن نه نه این ارثی نیست، متوجه است؟ اینجا سهمیه این آقا رو فقط بهش میدیم، سهمیه بقیه داده نمیشه، سهمیه این آقا رو بهش میدیم، بقیهش مال یابنده است. میفهمی چی دارم میگم؟ منطقه اگر سببی نقل نکرد، گفت که مال منه، کلش بهش میدیم، حل شد مسئله؟ یه بار دیگه میگم، بنده یه زمین از این آقا خریدم، بعد توی زمینه گنج دیدم، میرم سراغش، میگن این گنج شما هست، مال شما هست، میگه بعد اگه سببی نقل نکرد کلش بهش میدیم، این خدمتش. اما اگر سببی نقل کرد، اگه اون سبب دو حالت داره، یه مرتبه سبب سبب شرکت دهنده است، یعنی یه سببی نقل میکنه که دیگران هم با این توی گنجه شریک میشن، اگه دیگران قبول کردن تقسیم میشه، تقسیم میشه که ما فرض الله، یعنی پسر دو برابره دختر، متوجه هستی؟ اما اگر دیگران نفی کردن، گفتن آقای خودش میگه ارث، حتما به خودش رسته، به ما نرسته، فقط سهم خودش بود، فقط سهم خودش رو بهش میدیم. حالت اولی که سبب نداره کلش بهش میدیم، این حالت فقط سهم خودش رو بهش میدیم، متوجه است؟ بقیهش مال یابنده است.
شریک بودن اگه اونا بگن که مثلا فقط این ارث رسیده، موقع سهمی اونا رو خودش برمیدن؟
بله بله، یابنده، نه اون آقا، فقط سهمی این آقا رو بهش میدیم.
مامان به این ارث رسیده دیگه، حالا
تماما که نمیشه به این ارث رسیده باشه، که ارث مشترکه دیگه، میگه به من رسیده و دیگران، متوجه است؟ اگرم میگه به من ارث رسیده، خب دیگران چی؟ اگه خودش به تنهایی باشه بله، ولی اگر شریک داره افراد دیگه هستن به تنهایی که بهش نرسیده، که قبول ندارند، اصلا قبول ندارن به ارث رسیده، متوجه است؟ خب اینو بخونه. گنج به مجردی که به دستت رسید خمس تعلق میگیره، معونه ازش خارج نمیشه.
نه آقا،
بله اگه خرج کردی بله. فَإِن تَعَدَّدَتِ طَبَقَتُ، خب تا آخر رفتم دیگه. فَإِن تَعَدَّدَتِ طَبَقَتُ، مرحوم آقا جمال میگه مراد از طبقه یعنی افراد یک طبقه. این منظور از طبقه چیه؟ مثل که من زمین از این زید خریدم، زید از بکر خریده، بکر از خالد خریده، خالد از عمر خریده، به زید میگن یک طبقه، به بکر میگن طبقه دیگر، به خالد میگن طبقه دیگر، متعدد تعددت طبقه یعنی افراد یک طبقه. افراد یک طبقه یعنی من میرم سراغ زید، میگن این گنج مال شما هست، این به زید میگن طبقه، منتها افرادی که در طبقه زیدن متعددن، مثلا زید است و مثلا برادراش است و خواهراش، این میگن افراد طبقه متعدده. فَإِن تَعَدَّدَتْ طَبَقَتُ، اگر پس اینو بالاش میرسید، حیفه این تعددت طبقه نمیخواد بگه که چند تا طبقه، یعنی من میرم سراغ زید، زید میگه مال من نیست، من از بکر خریدم، میرم سراغ بکر میگه مال من نیست، از عمر خریدم، متوجه است؟ این میشه تعدد طبقه. ولی مرحوم آقا جمال میگه مراد از متعدد شد طبقه یعنی افراد یک طبقه، منظور اینه. فَإِن تَعَدَّدَتِ طَبَقَتُ، اگر متعدد شد طبقه، وَدَّعُوهُ اَجْمَعَ، و ادعا کردند اون طبقه اون مال را همگی، مثلا من این زمینه را از زید خریدم، متوجه هستی؟ زید دو تا برادر داره، دو تا خواهر، من گنجه را دیدم، میرم سراغ زید، میگه این گنجه مال شما هست، میگه بله این گنجه مال منه، به ارث به همه ماها رسیده، بقیه براس هم قبول دارند، اینجا طبق دین اسلام بین براست تقسیم میکنم من، یعنی سهم پسر دو برابر سهم دختر. فا این تعددت طبقه تو، اگر متعدد باشد طبقه، ودعوه اجمعه، و ادعا بکنن اون طبقه مال را، اجمعه، اجمعه همه مال را، اجمعه تأکید است برای خوب. اینجا قسم علیهم و حسب سبب تقسیم می شود مال علیهم، سری بگو علیهم، بر این طبقه به حسب سبب. سبب می دونه یعنی چی؟ یعنی اون سببی که اینها ادعا کردن، تو مثال بنده سبب چی بود؟ ارث بود. یا ممکنه ایجوری بگند من میرم پیش زید میگم آقا این گنجی که من تو زمین شما دیدم مال شما هست، زمین من از شما خریدم. میگه بله من این زمینه رو با خواهر و برادرام از مثلا از یه نفر خریدیم، این گنجه مال ماست و پولی هم که دادیم به اون بای و فروشنده علی‌السویه دادیم. اینجا باید چجوری تقسیم بکنیم بین اینها؟ به نحو مساوی دیگه، بحث از سبب. یعنی این فَإِنْ تَعَدَّدَتْ طَبَقَةٌ وَدَّعُوهَا أَجْمَعَ قُسِمَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ
السَّبَبِ.
اون باید اجمعونه باشه. وَلَبِدَّعَاهُ بَعْضُهُمْ خَاصَّةً، و اگر ادعا کند اون مال را، بعضهم بعض طبقه. میفهمید یعنی چی؟ نه، یعنی میریم سراغ زید میگیم آقا این گنجی که دیدیم مال شما است، دیگران میگن نه، ولی زید میگه بله به ارث به من رسیده. چه کار میکنی؟ سهم خودشو بشین، بقیهش مال یاوند است. متوجه هستید؟ خوب گفته، جالب گفته. ولو ادعاه بعضهم خاصتن، و اگر ادعا کند این مال را بعض از طبقه فقط. حله؟ خود این دو حالت داره. فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ، اگر ذکر کند اون بعض یک سببی را که موجب می شود شراکت را، میتونید برام مثال بزنید؟ ارث، ارث سبب شراکته. فَإِنْ ذَكَرَ، ذَكَرَ را بزن به بعض، اگر ذکر کند اون بعض یک سببی را که موجب میشه شراکت را، خوب گفته، سلمت الیه حصته او خاصتن، تسلیم میشود الیه به اون بعض، حصته او سهمیه اون بعض فقط. حله؟ خب بعدش بخونید، بعدش و حصت الباقی کما لو نفوه اجمعه. ای و الا را نخوندم من. چرا؟ چون این و حصت الباقی ادامه حصت و خاصتن است. و سهمیه باقی چجور؟ ما سهمیه زید را دادیم، سهمیه بقیه چی؟ میگه سهمیه بقیه این جایی است که همشون بگن این گنج مال ما نیست. رفقای من اگر همشون بگن گنج مال ما نیست، گنجه میشه مال کی؟ یابنده. بزا سهمیه بقیه میشه مال یابنده. حله؟ حله؟ نیست؟ نگاه کجاش حل نیست؟ همین فقط عقد حل نیست. نه آخه من زمین از زید خریدم، تو زمینه گنج دیدم، میرم سراغ زید میگم که این گنج شما است، میگه که این به ارث به من رسیده، با این که این زید دو تا خواهر داره، دو تا برادرم داره، ولی اونا میگن ارث نیست. متجس اونا میگن ارث نیست، میگه به ارث من رسیده. ما سهمیه زید رو میدیم، سهمیه زید رو میدیم تو مثال بنده، دو تا خواهر دو تا برادر با زید، یعنی گنجه رو چند قسمت میکنیم؟ دو تا برادر داره با خودش سه تا، دو تا خواهر هم داره که در حکم یک مذکر میشه چهار قسم. آفر، یک چهارم گنجه رو میدیم به کی؟ زید. حالا سه چهارم گنجه الان دست من یاونده است. میگه این سه چهارمه حکم او جایی را داره که این همه اینها بگن این گنجه مال ما نیست. یعنی چی؟ اگر همه اینا بگن گنجه مال ما نیست، میشه مال کی؟ یاونده. میفهمی چی دارم میگه؟ اینجا دیگه فرض اینه که این ادعا کرد مال منه دیگه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه به طبقه بعد. حل شد الان؟ میتونه بگی؟ مثلا من بمب اتم شکافتم که نمیتونی بگی؟ یه بار دیگه میگم گرفت چی؟ آیه نوروز به شما سال بشه آفری این تشبیهش فقط از این جهته که اگر این سه چهارم مثلا همه نفی بکنند، یعنی اون سببی که اقتضای تشریح داره که نسبت به این سه چهارم شده کل عدم، اگر همه این گنجه رو نفی بکنه مال یابنده است، این سه چهارم مثل اون موردی است که همه نفیش بکنن، البته نسبت به سه چهارم فقط، او یک چهارمی که ملکشه. درست میگه
که اگه همشون نفی بکنن میشه مال
خودش. آفرین. چرا؟ فرض اینه که یه نفر ادعا کردنه. خب نه دیگه، همه نفی بکنن قضیه منتهی به کی بشه؟ یابنده دیگه، نه ای که مراجعه بکنه به طبقات بعد. بله متوجه هست، این نکته خوبی است، ولی در این که گیری یابنده میاد چون دیدی منقطع شد یه نفر که ادعا کرد، پس تشبیه من حیثنه از تمامی جهات نیست، یعنی تشبیه مقرب من جهتن هست نه از تمامی جهات. خب و حصت الباقی و سهمیه باقی کما لو نفوه و اجمعه. این و ادلال جمعی را نخوندن، مخواستم این حصت الباقی ادامه چیه؟ خاصتنه. و سهمیه باقی همونطوری است که اگر نفی بکنند طبقه، خو این مال را تمام مال را. حالا برگردیم عقب، و الا. و الا یعنی چی؟ و الا یعنی اگر سبب مقتضی تشریک ذکر نکنند. متوجه هستی؟ سبب مقتضی تشریک ذکر نکن. مثلا این آقا اینجوری میگه، میریم پیش زید دو تا برادر داره، دو تا خواهرم داره، میگه آقا این گنجی که دیدیم مال شما است. میگه بله مال منه. سببی هم ذکر نکنه، اینجا تمام مال بهش میدی. و الا الجمیع، و الا یعنی اگر سبب مقتضی تشریک نقل نکند، الجمیع. الجمیع میدونید یعنی چی؟ یعنی سلم الیه جمیع المال، ای تمام. خب فیکونو خود ایشون توضیح داده بنده خدا، فیکون بله بله توضیح داده بنده خدا، فیکونو ای فیکونو ادامه چی است؟ حصت الباقی کما لو نفوه و اجمع. بنویسید توضیحه، فیکونو للواجد ان لم یکن علیه اثر الاسلام. خودش بنده خدا توضیح داده، فیکونو مال گیج نشیدا، نرزید به هما، میخوای یه بار دیگه برگردم؟ فیکون و پس میباشد مال برای یابنده ان لم یکن علیه اثر الاسلام. این ماله یعنی کدوم ماله؟
پیدا شده.
میدونم پیدا شده که هست، منتها چقدرش؟
کلش
نه دیگه. چرا؟ چون باقی مانده منظوره، متوجه هستی؟ باقی مانده منظوره.
جایی که مثلا سهمش یک چهارمه سکام در به اسلام داره، بقیهش نداره، میشه اون اسلامی ها رو بدیم به این بقیه رو کلش خودش ببره؟
فعلا یه نواخت بگیرید، یه نواخت اون میشه یه مسئله دیگه. مثلا فرض کنید که چون فرضی که شهید ثانی توی ذهن مبارکشون بوده اینه که حالا بعدی میگه اثر الاسلام دارد، یعنی نسبت به سهمیه اون آقا که ادعا کرده اثر اسلام نباید داشته باشه، یا اگر اثر اسلام داشته باشه بهش میدیم، مشکلی نداره. نسبت به بقیه، اینو بقیه چه حالتی داره؟ فیکون للواجد، یعنی به طور مشخص اون مشخص کرده که کدوم یکی از این مال خودشه، متوجه است؟ فیکون للواجد حل بشه اینا، حیفه ها. فیکون، حالا یکونو چی شد؟ حصت الباقی. آفرین. فیکون حصت الباقی برای واجد است اگر نباشد بر اون باقی اثر اسلام. و الا یعنی اگر اثر اسلام دارد، فلقتتون لقت است یعنی باید یک سال اعلام کرد، تمام شد. نه چه علت مقایسه میکنه اونجا رو با اینجا؟ مانکر در باب بی بابا، نه در باب گنج. بله نه، به خاطر یه خصوصیت مثلا داره، نه حکم گنج نداره.
اگر بعد از اینکه ما به تحویل داد سبب رو ذکر کنه،
اصلا قبل از ذکر سبب حق تحویل دادن نداره.
نه اصلا اگر سبب رو ذکر کرد،
با شما میگید ذکر سبب بعد بکنه دیگه. من میگم باید اول ذکر سبب بکنه، بعد شما میگید که اگر مال داد بعد ذکر سبب کرد چی؟ من میگم که نباید بده، شما میگی خب اگر قبلا ذکر سبب کرده چی؟ داری بر میگردی. من یه بار دیگه عبارت میخونم، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ، اینا ناشی میشه از بی سوالی دیگه، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ طَبَقَتُهُ، من یه بار دیگه عبارت میخونم، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ، بعد خب بعد از اون بپرسی حالا اون تناقض در کلامتون. ولو ادعاه بعضهم خاصتن، بعض طبقه ادعای این مال داره، فان ذکر سببا یقتضی تشریک سلمت الیه حصته خاصتن و الا. و الا یعنی چی؟ اگر و الا و الا سبب ذکر نداره الجمیع. حالا بریم سراغ قبلی، سلمت الیه حصته خاصتن و حصته الباقی کما لو نفوه، چی؟ اجمع ای فیکونو توزیع حصت الباقی کما لون نفع و اجمع هست، یعنی فیکونو للواجد ان لم یکن علیه اثر الاسلام و الا فلقطتون. حله این و مصرو آخرین مسئله در گنجه. یه ذره چشما رو به من بدید، یه ذره. من یه ماهی از زید میخرم، ماهی توی شکم ماهی یه گنج پیدا میکنم، متوجه هست؟ این زید دو حالت داره، یک، یه مرتبه زید خودش رفته ماهی رو از دریا گرفته، متوجه هست؟ اینجا این ملکی که بنده تو شکم ماهی دیدم مال خودم قطعاً. چرا؟ چون شخصی که از دریا سید میکنه در صورت مالک او چیزی که تو شکم ماهی هست میشه، بنابر قول اکثر فقها ها، که قصد بکنه که هرچی که تو شکم ماهی هست مال منه، متوجه است؟ و فرض اینه که این آقایی که سید کرده ایجور قصدی ندار، متوجه است؟ اصلا نمیدونه، بالا اینکه دونستن و قصد کردن شرط مالک شدنه. از دوباره بگم، بنده از بازار ماهی میخرن، تو شکم ماهی گنج پیدا میکنن، متوجه هستی؟ این کسی که ماهی رو به من خریده دو حالت داره، یه مرتبه از دریا خودش گرفته، اینجا ملک بنده است، یه مرتبه این آقا از دیگری گرفته، متعجز. باید بریم سراغ اون دیگری، به همون مواعظی که توی گنج داشتیم بریم سراغ دیگری. دیگری، دیگری چجوره؟
یا از
دریا گرفته یا از دیگری خریده. اگر از دریا گرفته مالکش کی میشه؟ مالکش من میشم. میدی چرا من میشم؟ چون این کسی که من ازش خریدم گفت که مال من نیست دیگه، متعجز هستی؟ اگر از دیگری خریده اینجور ادامه پیدا میکنه. حل شد قشنگ؟ نگاه کنید دوباره، گنج یه چیز قیمتی، یه چیز قیمتی، یه چیز قیمتی، اطلاق گنج برش نکنید. و مثله، عبارت کمی دقیقه، و مثله، نمیگه گنجه، و مثل گنج است.
چی؟
باید بره همینجور بررسی بکنه، متوجه است؟ نه، یه مرتبه از شخص از دریا گرفته، بعد یه مرد الان میخوان جواب بدن، نمیذاری جواب بدم. یه مرتبه شخص از دریا گرفته، یقین داره تو شکم این ماهی چیه؟ چیزی بوده، قصد اون ما فی بطنهی رو میکنه، اینجا ملک خودش میشه. از مسئله سه صورت داره. و مثل پرورش به نظر بنده، حالا خوبیشون در مقام بیانش نبوده، به نظر من پرورش ماهی حکم دریا رو نداره. چرا؟ چون ایشون مبحث حیازت رو مطرح میکنه. حیازت یعنی انسان از مباهات جمع آوری بکنه، پرورش ماهی جز مباهات نیست. مثلا اگر حضرت طالبی رو از توی دریا ماهی بگیری، میگن حیازت کرد، میشه مالکش. ولی اگر دریاچه‌ای که طرفدار پرورش ماهی اینو بگیری، یه طرف به شق اومدی اینجا، بذار به نظر بنده این نمیشه.
یعنی موردی
میشه ملک خود همون آقاه که پرورش داده، چون مثلا ماهی کوچیک بوده، بزرگ نبوده که. و مثله مثل، حالا فرض کنید مثلا پیدا بشه
انگشتر افتاده خورده،
نه انگشتر اگر خورده باشه لقطه است، نه نه را بله، چون مسلمانه، مسلمان که شد فعلش هم رو بر سعد میکنه، حرفش هم رو بر سعد میشه. و مثله و مثل گنج است، الموجود فی جوف دابتن، اون مالی که موجود است در شکم یک دابه، ولو سمکتن، اگرچه اون دابه یک ماهی باشد، که مملوکتن به غیر الهیازت. این کلمه مملوکتن یعنی طرفی که ماهی رو به تو داده، این طرف مالک شده بدون حیازت. این منظور از مملوکه نه یعنی ملک تو شده، مملوکتن یعنی چی؟ یعنی ملک فروشنده به تو شده. رضا مرحوم کلانتر اینجا حاشیه زده، حاشیش قشنگه، مملوکتن میگه ملک بایع شده بدون حیازت. مفهوم گیری بکنی؟ اگه با حیازت ملک بایع شده باشه میشه مال خودت. آفرین. میفرماد و مثلوهو، ضمیر مثلو، و مثل گنج است، نگید گنج، مثل گنج است، مثل گنج است، اون مالی که موجود است در شکم یک دابه، ولو اون دابه چی باشه؟ ماهی باشه، که این ماهی ملک شده. ملک کی؟ ملک بایع، ملک بایع شده بدون حیازت. متوجه است؟ اما اگر این ماهی ملک فروشنده شده با حیازت، این میشه مال یابنده. اما بها، بها رو بزن به حیازت، اما به واسطه حیازت، فل واجدیهی، بس برای واجد اون مال است، یعنی برای من خریدار. میگیم چرا؟ میگه لعدم قصد محیز. کلمه محیز در کلام عرب استعمالش بسیار نادره. دوست دارید بخونید محیز، دوست دارید بخونید محیز، چون قصد نکرده از محیز. اگه گفتید محیز کیه؟
سیاده دیگه،
فروشنده، فروشنده به تو که خودش هفته ماهی را از دریا گرفته. لعدم قصد المحیز، قصد نکرده محیز، الا تملک مافی بطنها، به مالک شدن اون چیزی که در شکم ماهی است، ولا یعلمه، و علم ندارد محیز به اون مافی بگو بطنها، و هو شرط الملک علی الاقوى، ضمیر هو، ضمیر هو بزنید به قصد و علم، و قصد و علم شرط ملکیت است بنابر قول چی؟ اقوى. حل شد انشاءالله به لطف خدا.
این قصد کنه و نفهمه ملک خودش نیست،
کافی نیست، چون قصد مترتبه بر علم مؤثره. لذا ضمیر هو قطعا قصد و علم. توی چی؟ بهش گنج نمیگن، از باب دیگه خمس بهش تعلق میگیره، از باب کس، ولی از باب گنج نه. خب حالا این گنجه باید چقدر ارزش داشته باشه خمس بهش تعلق بگیره؟ میگن که 20 مثقال طلا. اگه طلا هست 20 مثقال خالص طلا باشه، اگه طلا نیست چیزی دیگه است، ارزشش بنزه 20 مثقال طلا باشه. طلای خالص در شرع مقدس میشه 18 نخود، ولی طلای خالص یادم بیاد قصه شو پریروز براتون میگم. پریروز که من داشتم میومدن درس، دیدم که